رستوران با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه shopqmarket.com.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
هلو،
بفرمید خانم.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
دکتر، من دختر زرم حدود 14 ساله و تک فرزند، همینجا امریکا به دنیا اومده. علائم افسردگی رو حدودا از یک سال پیش نشون داد، با زیاد خوابیدن، بی علاقه شدن به چیزایی که قبلا خیلی دوست داشت، مثل بازی با سگاش و خیلی ورزش‌های تقریبا میتونم بگم که بهش علاقه داشت، و خشم و عصبانیت. با بسته شدن مدرسه امسال میبینم که این علائمش درش خیلی بیشتر شده. یه دوست خیلی صمیمی هم داشت که اون به مسافرت رفته و الان یه جورایی تنها شده و علائمش با این تنهایی بیشتر شده. شبها بیداره، روزا معمولا خوابه، تا بعد از ظهر باید به زور از خواب بیدارش کنم. بی اشتهایی داره و حتی وقتی من خودم تلفن میزنم به دوستایی که میشناسم و میدونم باهاشون خوبه، دعوتشون میکنم که بیان اینجا، بعدم با من عصبانی خشم و داد و بیداد را میندازه که چرا اونا رو دعوت کردی. میگم اگه دوستشون نداری باهاشون خوشی، میگه آره ولی امروز نمیخواستم. بهانه یعنی یه جور دیگه.
نه آخه چرا بهانه؟ آخه سرکار خانم صبر کنید، چرا یه آدم قرار نیست خودش تصمیم بگیره؟
من نمیدونم
شما چرا میخواید این کارو بکنید. بزن آخه عزیز،
وقتی تنهاست های دوست از تو اتاق بیرون نمیاد، همش هم روی تلفنشه، هرچی بهش پیشنهاد میکنم همه رو رد میکنه. ولی وقتی با یکی از دوستاش باشه، تمام پیشنهادهایی که برای فعالیت از بیرون رفتن، ورزش، مال رفتن، همه اون چیزایی که دوست داره رو حاضر با یکی از دوستاش انجام بده، ولی به تنهایی امکان نداره.
آخه عزیز من، شما یه چیزایی سرهم میکنید. من نمیدونم یه آدم افسرده با این شدتی که شما میفرمایید بر اساس آمدن دوستاش کسی دیگه میشه. آخه اینا شما
دقیقاً مشکل منم همینه که آیا این واقعا افسردگیه یا اینکه حالتش اینجوریه یا چیز دیگه، یه هورموناشه شاید، من نمیدونم واقعا مشکل چیه. که اگر افسردگی باشه نمیتونه تفاوتش، یعنی وقتی تنهاست، اگر من به شما عدد بخوام بدم از صفر وقتی تنهاست، ولی وقتی دوستاش میاد، این خانم یه دفعه، این دختر میره روی صد خوشحال و آرایش میکنه و تیپ میکنه و زیگور با دوستاش بریم ما، ولی وقتی تنهاست درست میره ته چاه. این من توش موندم که آیا واقعا این افسردگی یا این حالتش اینجوریه.
حالا بیاد فرض رو بر این بگیریم، هر دو حالتی که میفرمایید، اگر افسر نصب کنی، آخه من میدونم مشکل از کجاست. اگه میفرمایید افسردگی است که این راه معالجش نیست، اگرم صبر کنید، اگرم بازیشه، شما چرا میخواید یه کاری بکنید این بازی رو؟ شما را بنازی کسی که افسردگی نیست، خب بمونه تو خونه چی میشه؟ آخه نمیخونه با هم عزیز. شما با یه بچه تک داری. شما ماجرای ازدواج و همسرتون چیه؟ پدرش
ماجرا تو چی هستش؟ پدرش هم هستش ولی رابطه خیلی خوبی نداره. پدرش هم اگر بخوام مسئولیت رو بهش بدم یا چیزی رو ازش بخوام، اون زودتر از این عصبانی میشه که مثلا میگم یه جوری سعی کن یه برنامه برش بذاری، بهش بگو تلفن کمتر استفاده
کنه. شما فکر میکنی آخه عزیزم، یه شما که به نظر آدم معقول و منطقی میرسی، به من میگه دو تا احتمال که بیشتر نیست، اینگونه که شما میفرمایید، افسردگیست یا بازی.
درست.
ای افسردگیست که با اومدن دوستا مشکلی حل نمیشه، اون فرد یه ظاهری، تازه بعدن خرابتر میشه. اگرم بازی، خب تو خونه بمونه، طوریش نمیشه. منی که میگم
به نظر من آقای دکتر افسردگیه، برای این که
خب نصب کنین افسردگیه، بنابراین پس چرا با دوستاش حل میشه؟ آخه شما
من
که
تو همینش مونده.
نه شما نباید. آخه من قبول ندارم.
من یه علامت دیگه هم خدمتتون بگم. دو ماه پیش دو تا از دوستای پسرش توی مدرسه رفتن طرف یه دختر دیگه به قول خودش برگاه. این کاری که کرد، شب که اومد خونه خودش رو دستش رو کات کرد.
بنابراین شما با یه بیمار روانی روبرو هستید. قصه افسردگی تنها نیست، اینی که اون دوگانگی رو شما میبینید. آخه شما یه مقدار فرض برای خودتون نه، دختر شما بیش از افسردگی عزیز ماجرای سایکاتیک و روانپریشیه، و الا این جا به جای تغییر مثل این که من برگرم بگم من اصلا بسکتبال یا تنیس بلد نیستم، ولی دوستام که بگم یک بسکتبالیست و تنیس بازی میشم، بیا ببین، چنین نیست عزیز. شما اومدید یه فرضی گرفتید که باش راحت تر بودید، افسردگی، و حالا بعدش هم تصمیم گرفتید. به من بفرمایید
همینه که چیزی بیش از افسردگی باشه.
خب بنابراین با آوردن دوستاش مشکل حل نمیشه. به من بفرمایید سابقه خانوادگی، چون گفتید پدرش هم احتمالاً خشم و عصبانیت داره. تو خانواده خود شما پدر و مادر بیمار روانی چی داشتید عزیز؟
داشتیم آقای دکتر، من جویار شدم متاسفانه. دایی خودم اسکیزوفرنیا، مادرم وسواس و افسردگی، متاسفانه داشتیم. و از طرف پدرش هم همین افسردگی و استراب درش میبینم.
نمیخوام اذیتتون کنم، ولی احتمال اسکیزوفرنی هست. یعنی شما با یک بیمار کامل روانی احتمالاً بیش از 90% روبرو هستید که مراقبت کامل پزشکی، یعنی روانپزشک و روانشناس رو میخواد. که
من از 10 سالگی روانشناس بردمش برای که علائم افسردگی رو، همین استراب اون موقع داشت، موقعی که میرفتیم از خونه بیرون تا توی فروشگاه میرسیدیم میمد محکم میچسبید به من، سوشال انزایتی. و اون کار خیلی زیادی براش نتونست بکنه.
نه ببینید صبر کنید عزیز، اینی که شما میفرمایید اگر قرار بود پلومن میامد و یه دختر 12 ساله از این کارو میکرد، مطلقاً به این نتیجه نمیرسیدم که ما مشکل اون استراب. خب معنی نداره عزیز.
اون موقع اون خانم تشخیصش این بود.
نه خب ایشون اسمشون رو نمیبرید، ولی ایشون تشخیص درستی ندادن عزیز.
نه مثلا یکی از بهترین امریکایی بهترین اینجا
فرقی نمیکنه. ایشون نفهمید.
ولی
ببینید عزیز
متن رو اجازه بفرمایید. بعد از یکی دو سال که مطب اون خانم ما میرفتیم تقریبا ماهی یکی دو بار دیگه نیومد، یعنی 11 سالش که شد اصلا حاضر نشد از ماشین بیاد بیرون و بعد از اون دیگه قطع شد رفتن ما، تا اینکه الان دیدم علائمش داره شدیدتر میشه. از جای دیگه کمک گرفتم چون میدونم نمیاد دکتر به هیچ وجه، مددکار اجتماعی سوشال ورکر میاد اینجا باهاش کار میکنه. با خود مسئولش هم که صحبت کردم گفت بذارین سوشال ورکر یه کمی باهاش نزدیک بشه. هلو؟
نه اون حرف درستیه، یعنی مهم
کار نباشی یواش اون بیارتش چیه.
اون کار درستیه چون احتمالاً مقاومتش الان داری شما.
بله به همین دلیل توی دوستو جان توی جورنالش هم که من خوندم چند بار نوشته بود که دلم میخواد خودم بکشم و نوشته بود چندین بار یا حتی میخوام از خونه فرار کنم، فقط به خاطر اینکه دوستاش رفته پسر رفته بودن طرف یکی دیگه.
نه دلیلش رو نیست هستم، دلیلش بیماریه.
منظورم اینه که پیش خودش این تصور رو میکنه. آقای دکتر چقدر احتمال اسکیزوفرنیا میدین شما؟
بسیار زیاد.
برای که رفتم از دکتر پرسیدم گفتم این علائم داره چند سال پیش، من میترسم از اسکیزوفرنیا، به من گفت فرضم باشه تو کاری نمیتونی بکنی.
کمی اون حرف درسته نه کامل عزیز. ببینید یک، بسیاری از اوقات این احتمال وجود داره که با وجود زمینه ارثی به دلیل رفتار و محیط مناسب و شرایط خوب خانوادگی بیمار اون رو رد کنه. این احتمال هست. دو، اسکیزوفرنی درجات مختلف داره، یعنی 1 تا 10. خیلی از اوقات آدم ها با 1 و 2ش یه جوری دارن زندگی میکنن، ولی وقتی 8 و 9 شد نه. بنابراین
چطور میشه فهمید که 1 و 2 یا 10؟
من در قسمت اول خدمت شما قرار نیست بفهمید عزیز. من دیدید که اون راهی رو که پیشنهاد کردن رو بسیار میپسندم که سوشال ورکری بتونه یه ارتباطی با دخترتون به وجود بیاره که او بتونه با یه متخصص خوب روان پزشک دختر شما رو ببینه و احتمالاً با این فرض که ممکنه بیماری اسکیزوفرنی باشه یه مقدار داروهایی رو تجویز کنه و یه توصیه هایی به شما و پدرش بکنه که احتمالاً از این بعد بهتره چه کنید. این اون چیزیست که شما احتیاج دارید. رفتارتون هم الان عادی باشه، دخالتی هم تو کارش نکنید چون تفاوتی نمی کنه. ماجرای ما این نیست که لباس می پوشه میره مهمونی، برای اینکه اونم یه بازی است از بازی هایی که وقتی که سیستم داره به هم میریزه همه چیز از خوب به بد و از بد به خوب تبدیل میشه. این جا به جایی با این سرعت و شدت علامت خوبی نیست. به همین جهته که یه مقداری به میلش عمل کنی. معلومم نیست که با بیرون رفتن آسیبی که میبینه به خاطر آنچه که دور برشه کمتر از تو خونه باید موندنش باشه، یعنی همطور که خودتون میگید مثلا اون رفتن اون پسرها یه ضربه‌ای به این زده، حالا اگر اونا نبودن شاید این ضربه رو نمیزد. بنابراین فکر نکنید که ما باید فعلا ظاهر رو یا در سطح مسائل حل کنیم. موضوعای مقدار عمیق‌تر و سنگین‌ترن. اینه که شما اون خانم رو یا آقا رو هر کس که میاد تشویقش کنید که رابطه رو بهتر کنه، مقدمه یه گزارش هم حاضر کنه که به روان پزشکش بده که او بتونه او رو قلاب کنه و نگه داره که هم داروش رو اگر لازمه بده، همکار روان درمانی رو خود روان پزشک و هی کس دیگر رو توصیه کنه انجام بده. اما توصیه من خدمتونه که دخالت رو به حداقل برسونید و آماده باشید که حتی چند ده هزار دلار هم اگر یا چند هزار دلار هم خرج خودتون بکنید که منتظر بیمه و اپرووال و اینا نباشید، برخی از اوقات خیلی خیلی به صلاحتونه تا اینکه خودتون درگیر شرکت بیمه و اجازه اینجا و اونجا رو بکنید و اگر فرد مناسبی، من نمیدونم کجا هستید، پیدا شد امریکایی، بیشتر بهتره برید سراغ او، چون این نوع کارها با توجه به اینکه دخترتون اینجا متولد شده و بزرگ شده احتمالاً امریکایی بیشتر بهتر میتونه بفهمدش.
در خونه من چیکار باید بکنم؟ تقریبا تصمیمی که گرفتم چون حالتاشو دیدم خیلی رعایتشو کردم، اتاق شما رتب میکنم، لباساشو هر چی که بخواد براش تهیه میکنم، تمام خواسته هاشو تا میتونم، من ایراد میگیرن که این کارو نکنم.
حالا ببین باز من سراغ دیگران
باید آروم باشه، سعی کردم مثل یه خدمتکار براش همه کاری بکنم.
دقیقاً همینا، بعد گوش به حرف دیگران هم ندید، مسائلتون هم با دیگران مطرح نکنید، نمیدونن نه فایده ای داره توصیه ها نظر و قضاوتش. شما کاملا از اون موضوع کنید، نمیخوام اذیتتون کنم، فرض رو بر این بگیرید که یک بیماری کشنده داشت دیگه، شما حالا نه به درسش کار داشتید، نه به لباسش، نه به خوابش، نه به بیداریش، شما فقط نگران سلامتیش بودید، الان هم دنبال سلامتی روانیش باشید و با هیچ چیز دیگه کار نداشت باشید، امیدوارم چیزی نباشه، یه فقط دوران موقتی باشه، تغییرات خاصی باشه، بتونه با کمک روانشناس و روانپزشک این ایام رو بگذرونه و تا اونجایی هم که ممکنه کاری به کارش نداشته باشید، بذارید دنیا و اوضاع به میل او بگذره، برای که اون خطر یه مقدار واکنش‌های تند ویرانگرش رو میتونه به حداقل برسونه، با امیدوارم چنین بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
فهمیدم،
من میتونم روی خط باشم، سوال دیگه
بپرسم؟ روی خط باشید لطفاً. شنگون اجبرم با باشید.
مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدیانی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99 امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر با آنهایی که دوستشان دارید، عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمشی، آرش، در اجرای استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دلوکس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 6-8
همد ورکس ویر ایچ ریل استیت لیسنس نمبر 0201-1049.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بن نایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
ایلات مارکت، ستاره طلایی شهر و مارکت مورد علاقه خانواده‌های ایرانی، امسال هم مثل هر سال تمام مایحتاج شب یلدا از قبیل انواع آجیل، شیرینی، انار و میوه‌های متنوع را برای شما زیر یک سقف فراهم نموده. همچنین انواع کلوچه‌ها و تنقلات ایرانی با قیمت مناسب در ایلات مارکت. ایلات مارکت در پیکو بولوارد با ولی پارکینگ رایگان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
های دکتر با تشکر وقتی که بخونده دیم. سوالم در مورد روزانش بود که چطور چیکار کنم، بودم بذارم روزا بخوابه و شبها بیدار بمونه.
بدون تردی چیکارش دارید عزیز؟
و دومی که با دوستاش واقعا خوب و خوشه، هر رو که رشون از تو اتاق میتونیم بشنویم، واقعا با هاشون خوشه، بازم این کار ادامه بدم یا این
نه شما بدون اجازش دعوت نکنید عزیز.
آخه هی میگه فردا فردا و این فردا هیچ وقت نمیاد.
خب نیاد عزیز من. معالجه
نه برای معالجه نمیگم، ولی هرچی تنها بمونه مثل این که عمیق‌تر میره، فروتر بیشتر میره، پایین تر
به هر حال شما به نظر میرسه چیزهایی میدونید من نمیدونم عزیز.
نه منظورم اینه که لاغر وقتی با دوستاشه میان بیرون، یه ورزش های دوست داره، تنیس دوست داره، باشون بعضی وقتا تنیس میره یا حتی آیس گیدین داره، میگه میتونیم بریم آیس گیدین، بیشتر انرژی پیدا میکنه، بیشتر علایقش میاد رو، ولی وقتی تنهاست میره تای چاهای دکتر، به هیچ
چیزی
که جواب مثبت نمیده.
در حال من فکر میکنم حرفمو زدم عزیزم، شما هنوز نمیخواید قبول کنید مشکل ما یه مشکل بیماریه. شما فکر کنید
نه کاملا میپذیرم، ولی منظورم اینه که روزانش رو چطور من براش مهیا کنم که بگذرونه.
بیماری عامل تعیین کننده روزانشه.
من دوستای اونجا دارم، فکر میکنیم بهتره براش بیارمش اونجا، بهترینایی که اونجا میشناسیم به من معرفی کنیم بیارمش اونجا.
نه من در شما فرقی نمیکنه، من میگم کجا تشریف دارید، ولی هر جا که هستید اونجا محیط دانشگاهی اگر داره قسمت سایکیاتریک دیپارتمنت داره ببریدش اونجا، ولی آماده باشید برای دادن یه هیستری و سابقه ای که هست و اون گزارش رو بدید ببینید اونا چه میکنه. نه ضرورتی نداره، چون به نظر من چیز پیچیده یا عجیب و غریبی نیست عزیز، یه بیماری احتمالی شناخته شده است، اگرم نباشه اون رو هم میفهمم. علاوه مهم اینه که به داروها چه پاسخی میده و بعدش چه خواهد شد.
بعدش بهش کمکی میکنه؟
نه.
چند تا ورزش که دوست داره ببرمش بهترش نمیکنه؟
نه. ببینید عزیز، شما هنوز متوجه هستم، بهتونم کاملا حق میدم، منم بودم جای شما همین کارو میکردم، ولی نگرانی من اینه و بازم تکرار میکنم چون شنوندگان میشن، تقصیر شما هم نیست، ولی اون روان نشناس اولیه که استراب دختر شما رو در اون حد دیده که دختری توی مثلا مال میچسبه یا از در ماشین بیرون نمیاد، نباید فکر کنه من با انگزایتی روبروه و در نتیجه موضوع اینقدر سطحی و جزئی بگیر، چون در سنهای پایین تر باز گفتم به نظر میرسه برخی از اوقات میشه کاری کرد که این خطر بگذاره، چون این یه بیماریست مثل این که استخون میشکنه، مثل چشمی که نمیبینه. ماجرای مقداری آدم غذا رو کمتر یا بیشتر حذف و جذب کنه نیست، اینا بیماری های تعریف شدن، به همین جهت وقتی بهش میگن اسکیزوفرنی یعنی دو تکه شدن، دو پاره شدن مغز، یعنی مغز مثل اینی که دو تکهش میشکنه و هنوزم راهی برای وصل کردنش نداره. بنابراین وقتی که به موارد این چنین سنگین میرسیم، موضوع اصلی و اساسی ما بیماریه و در نتیجه فراهم کردن یه شرایطی که با اون بیماری سازگاره. ولی این با دخالته، اونم با دختری که شما خودتون میفرمایید تازه وقتی دوستاش میانند و خوش است و برمیگرده، باز از دخالت شما و یا دعوت این دوستان برای فردا ناراحت و ناراضیه، پیام دهنده یه چیزیست که من رو عادی نگاه نکنه. من غیر عادیم و بنابراین به خاطر غیر عادی بودنم شما هم با من غیر عادی رفتار کنید. به همین جهت است که کاری به کارش نداشته باشید. بهش همین حرفایی که من زدید بزنید که وقتی دوستات میان اینجوری خوب و خوشی، خودت اگر میخوای ترتیبش بده به من میگید، میگه باشه فردا، ولی فردا نمیکنه، خب نکنه. ولی این خیلی متفاوتی که شما به دوستاش بگید بیان. بله، اگر اونا دوستن و با همینقدر نزدیکن و اونا باشه مقداری احساس خوبی میکنند، اونا رو تشویق کنید که دنبالش رو بگیره تا اینکه شما منشأش باشید.
چقدر احتمال داره به دارو جواب بده؟
نمیدونم. احتمال داره که بشه هنوز شاید برش کاری کرد. امیدوارم بشه، اگر تازه چیزی باشه، شاید هم نباشه. بنابراین شما با فرض بیماری پیش برید، یعنی واقعا انتظار و یا احتمال بد یا بدترین رو بدید تا شاید به هر حال همه کارهای خوب بهترین رو انجام بدید، نتیجه بگیریم که به هر حال چیزی نبوده و این ایامو گذرونده. یه افسردگی یا استرابی است که زمینه سایکاتیک روان پریشان پیدا میکنه، ولی اسکیزوفرنی نیست که افسردگی و استراب به عنوان ساین و سیمتون علامت و نشانه های او باشه.
بایپولار
ممکنه، اونم هنوز هست به هر حال، ولی با حرفایی که میزنید یه مقدار اون استراب سنگین و شدید و یا کارهای از این قبیل در حالی که در بایپولار دیده میشه ولی به اون شدت غالبا نیست.
فوق العاده هم کم روی، درست مثل پدرش به شدت احساس و شرم و خجالت میکنه، با وجود که ظاهرش خوبه و خیلی تالنت هایی هم داره، ولی به شدت خودش رو اعتمادی به نفسش بسیار پایین، آدم بدی میدونه خودش.
خب دیگه به هر حال برخورد، نمیخوام اذیتتون کنم، حالتون خوب نیست، اصلا درست نیست، ولی به نوعی هم که شما پدری و مادری کردید درست نبوده عزیز.
من هر کاری از دستم برنیمت برش کردم.
نه اون هم
من تمام دیدیای شما
نه سب کنید، چون آخه باز موضوع مهمه. هر کاری برش کردیم مهم نیست، مهم اینه که کار خوب باید میکردیم و درست، و کار خوب و درست اولش آزادی و دومش نداشتن یه بچه هست.
اون من مشکل پزشکی داشتم یک، دوم این که وقتی دیدم اون ژن لعنتی تو این فامیل هست، تصمیم گرفتم دومین بیمار نیارم.
اون بسیار انتخاب درستی بوده عزیز. اگر احتمالاً شما قبل از تولد فرزندتون من زنگ می‌زدید و سابقه خانوادگی خودتون و همسرتون رو می‌فرمودید، حتماً می‌گفتم سایر فرزند.
متاسفانه من بعد از تولدش متوجه این ژن شدم، یعنی دلیل مرگ داییم رو که پرسیدم، جویا شدم، بعدن به من گفتن و به همین دلیل بود که تصمیم گرفتم این ژن به این خزانه ژنی دیگه اضافه نشه.
نه اون حتی درستیست، نه اون اگر به اون آگاهی و به اون دلیل بوده که نشده و نخواستید، انتخاب درستیست.
دقیقاً به اون دلیل بود.
اوکی، بنابراین هیچ نه تنها اعتراضی به شما نیست، کار بسیار بسیار درستی کردید.
با اینکه عاشقانه بچه دوست دارم و دوست داشتم که دو یا سه تا داشته باشم و حتی تلفن کردم یه بار ازتون پرسیدم میتونم ادابت کنم، گفتین نه. موقعی بود که هنوز این علائم بروز نکرده بود، ولی متاسفانه همین بچه هم اینجور اینجن بهش.
به هر حال با یک و دوش فرقی نمی کنه، آدم اگر پنج تا داشته باشه وقتی یکیش امیدوارم نباشه برای بیمار باشه، همون اندازه آزاردهنده است عزیز. ماجرای اشیا که نیستن. بنابراین شما از همون سوشال ورکر استفاده کنید، از اون راه برید. امید من این است که یک چیزی نباشه، دو اونا بتونن کاری که همکنون میشه کرد رو براش انجام بدن که خاطر شما و همه را آسوده کنید.
فکر میکنید تشخیصش برشون مشکل باید باشه؟
به نظر من با توجه اگر همه اطلاعات خانوادگی رو که جمع کنید داشته باشید، به اضافه کارایی که کرده، از جمله اینکه دستش رو زده یا با این سرعت وقتی دوستاش میان جا به جا میشه، اونا خیلی مشکلی برای تشخیص و یا احتمال تشخیصی که بر مبناش عمل کنن نخواهند داشت.
میفهمم. اگر من روان پزشک خوب پیدا کنم، تلفنی و این اطلاعات رو بهش بدم، فکر میکنین بتونه؟
نه، به نظر من شما نمیدونم کدام شهری، شما همونجا برید، چون این ماجرا رفت و آمده بسیار داره و بعدم اون بادی لنگویجش و چگونگی حرکت های بدنش و چشمش و اینا خیلی کمک میکنه عزیز. یه کسی باید دختر شما رو ببینه، کار تلفن کنه.
دقیقا من اینو در چشمش دیدم و در حالتش.
اون خیلی کمک کننده است عزیز.
از وقتی کوچیک بود اصلا کانتکت چشم با من نمیکرد، یعنی من اون روش شما رو میخواستم برش پیاده کنم که به چشمای من نگاه کن، اصلا نگاه نمیکرد. به هیچ وجه حاضر نبود نگاه کنم. به شدت لجباز بود، به شدت بچه سختی بود و الانم که این علائم اضافه شده بهش.
بله، متاسفانه اون چی که میفرمایید با هم میخونه عزیز. به همین دلیله که امید من این است که هنوز بتونم براش کاری بکنم، این است که اون رو به صورت جدی بگیر.
خیلی دنیا
سپاسگزارم. امیدوارم چیزی نباشه برای شما و دخترتون. خانوادتون آرزوی بهتری کار
دارم. متشکرم آقای
دکتر. پاینده و برقرار باشی. خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
در تصادفی سخت و جدی، تنها وکیل زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یک تای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
ایونزا انترتیمنت تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشل ترافل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 مطب ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی، 310-843-94-94.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلن برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوب از شما آقای دکتر.
من خوب خوب بفرمایید عزیز.
آقای دکتر من نزدیک به 2 سال پیش با یه خانمی از یکی از ایلات خیلی معروف ایرانی در فیسبوک آشنا شدم. عرضم بزرگتون که باشه اونم رو برنامه تختی بود که در حال بازی بودیم. من تو هفته اول واقعا عاشق این دختر شدم.
به من ببخش هر دو چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست الان. اون خانم من 35 سالم، اون خانم 30 سالشون هست.
اون وقت ظرف یه هفته چجوری؟ شما همدیگر رو دیدید یا از راه دور با هم؟
ببینید جناب دکتر، از طریق یکی از اقوامی که به هر حال مشترک بودن ما تونستیم رابطه رو برقرار بکنیم، یعنی آشنایی رو خودم دادم چون فکر میکردیم که یعنی یه سری آشنایی که ایشون به من دادن در رابطه با حالا با شهرشون، من ازشون پرسیدم که آیا مثلا این اشخاص رو میشناسید، اینا گفتن که آره. بعد از آشناهای دور در اومدن و به هر حال بابت تحقیقاتی که کردن و ما خودمون کردیم، خب بیشتر هم دیگر شناختیم.
نه من فقط راجع به عشق یه هفتگی که یه کسی ظرف 2 روز حامله بشه بچهش بره مدرسه سوال دارم. خب شما چجوری ظرف یک هفته؟
نه
سب کنی سب من... شما همدیگر رو دیدید یا از من فقط سوالم این بود که آیا یک هفته همدیگر رو دیدید که عاشق شدید یا ندیدید؟
نه من ظرف 1 هفته بهشون پیشنهاد دادم، بهشون پیشنهاد ازدواج رو دادم. عرضم بزرگتون که باشه همون تو 1 هفته اولم بهشون گفتم که من اصلا قصد دوستی رو ندارم.
نه من میشه سوال من
از...
ببخش عزیزم میشه سوال من جواب بدید، شما همدیگر رو دیدید تو اون 1 هفته یا از راه دور؟
نه خیر
شما
شهر دیگه بودم، ایشون شهر دیگه.
اوکی. شما یک آدمی رو 1 هفته تلفنی یا از طریق اسکایپ یا هر چیزی باهاش صحبت کردید و تحقیقات کردید، هم عاشق شدید هم بهش پیشنهاد ازدواج دادی؟
بله.
خب حالا میفرمایید.
بعد عزم بزرگتون که باشه تا گذشت ما به وسیله یکی از بستگان به خونهشون رفتیم، با خانواده‌شون آشنا شدیم و حتی نشون رو هم گذاشتیم، تا اینکه چون من قصد اومدم به امریکا داشتم، خانواده‌ام در امریکا زندگی می‌کردن، با هم به توافق رسیدیم که بعد از اینکه من اومدم امریکا و گرین کاردم رو گرفتم برمیگردیم واسه صحبت‌ها رو مهربون یا خواستگاری که در اصل پدر مادر خودم باشن. بعد آقای دکتر گذشت، بحث مهریه شد توی این مدت، گفتن که خب ما به خاطر اینکه بچه اولمون هست و دختر بزرگ خونه هست، ما مهریه رو 2 دونگ خونه میگیریم. بعد خب من طبق صحبتهایی که با پدر مادرم کردم، پدر مادرم با پدرشون صحبت کردن حاضر شدن که دو دونک خونه رو بدن، اون بندگان خودم دو دونک بندگی خونه بدن. متوجه هستی چی میگم؟
نه من اصلا خونه مال کی بود که دو دونکش رو ایشون میخواستن؟
خونه متعلق پدر و مادرم هست، دو دونک خونه قرار شد که پدر و مادرم بدن، یه خونه هم اونا خودشون در ازای این دو دونک خونه بخوان بدن.
به کی بده؟
هم به من هم به دخترشون.
به من بگید که اگه به دلار یا تومان فرقی نمی کنه، دو دنگ خانواده پدری شما چقدر می ارزید؟
نهایتا اون موقع حرف دو سال پیش 100 میلیون.
100 میلیون پولی وقت اینا خانه‌ای که می خواستن بدن چقدر می ارزید؟
اونم حداقل 100 میلیون.
بنابراین شما 100 میلیون می دهید، در مقابلش 50 میلیون می گرفتید.
بله.
Okay.
تا اینکه گذشت، خب مادرم با من صحبت میکرد که باید پاشی بیای اینجا با هم صحبت بکنیم. خب من این پروسه زمانیم طول که نزدیک به 9 سال بود، پروسه زمانیم گذشت، اومدم اینجا با هم صحبت کردیم، با تمام فامیل صحبت کردیم.
9 سال، لغت 9 از کجا اومد نفهمیدم، ببخشید.
نزدیک به 9 سال، 9 سال خورده ای که من از اول در ایران بودم برای اومدن به امریکا. 2 سال آخرش رو با اون خانم بودم. بعد خب ما نمیدونستیم که این پروسه زمانی چقدر طول میکشه، فرض بر این رو گذاشتیم که 6 ماه تا 7 ماه دیگه باشه، ولی خب 2 سال طول کشید. خب اینا هم به خاطر این که به هر حال دخترشون 2 سال نامزد بود، خب یه مقدار فشار روحی روشون بود از بابت اینکه دخترشون سر زبون‌ها بیفته در ایل یا مثلا توی فامیل. بعد با پدر و مادرم که صحبت کردم، دیدم وضعیت پدر و مادر من، چون یه لونی گرفته بودن روی خونهشون برای ریمودل کردن خونه، خیلی توی فشار بودن. با من صحبت کردن، با پدر و مادر اون دختر صحبت کردن، به توافق رسیدن که اصلا بحث مهریه این دو دونگ دیگه نباشه. قبل از ایشونم من در ایران با خانمی آشنا شدم که اونا هم کلن مهریهشون 3 دونگ خونه بود. خب پدر و مادرم اومدن ایران و خب 4 ساعت قبل از بره برون، چون از اول من نگفته بودن که ما مهریمون خونه هست، خب شاید یه جوری میخواستم توی منگنه بذارن و لحظه آخر بخوام بگن که شاید مثلا اینشون تک پسر باشه، حالا شما به خاطر تک پسرتون همچین کاری بکنید. این گذشت نامزد اولم، تا اینکه الان آقای دکتر در حال برگشتن به ایران هستیم. میخواستم ازتون راهنمایی بگیرم که من چی کار بکنم، به چه صورتی باید باشه و
چی به چه صورت. شما که اگر من شما رو درست فهمیدم، یک قرار نیست که اون دودنگ خانه پدری شما به ایشون داده بشه، درسته؟
بله، به خاطر مشکلات مالی.
نه متوجهم، چرا اونو شنیدم
گرفتن. بله،
ولی اونها هم اون خونه ای رو که قرار بود بدن که نمیدن،
چون به خواست خود پدر و مادرم بود، گفتن که ما به خاطر مشکلاتی که داریم این دودنگ خونه رو نمیدیم، نمیتونیم بدیم، یعنی در اصل شما هم نمیخواید که اون خونه رو بخواید بدیم.
بسیار خوب. با شما من بفرمایید، یک، شما از تاریخ آشناییتون تا به امروز 9 سال گذشته؟
نه، 2 سال. 2 سال.
2 سال گذشته، یعنی شما 2 سال قبل بوده. شما آخه گفتید، من 2 سالم در ایران با هم دوست بودیم. نه
ببینید، 2 سال من از 26 می اومدم امریکا، از 26 می همین امسال من وارد امریکا شدم، تا الانش دولت 38-9 روزه که من وارد امریکا شدم، گرین کارتم رو گرفتم و دارم با خانواده دارم برمیگردم ایران واسه صحبت ها.
آخه شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من رشته اصلی خودم خب تأسیسات هست جناب دکتر، ولی خب به هر حال سال اولی که من هنوز تازه اومدم اینجا، خب به هر حال نه به اون صورت زبانی رو وارد هستم که بتونم صحبت بکنم به اون صورت، و نه هنوز اون کار مورد علاقه خودم رو در اینجا دارم. خب سال اول من حاضرم به هر حال کارایی رو بکنم که شاید باب میل خودم نباشه.
حالا شما با توجه به اینکه گرین کارت دارید که دارید برمیگردید به ایران، اگر بخواید برگردید امریکا، ایشون به عنوان ایشون که با شما نمیتونن بیان، میتونن؟
نه خیر، نه خیر.
خب پس چه خواهد شد؟ شما میاد امریکا بازدید؟
حالا بحثه همینجاست جناب دکتر، که خانوادهشون دارن میگن دختر ما زمانی که سالا تا ایران بودید تا به امروزی که الان امریکا هستید دو سال طول کشیده و نزدیک به دو سال دیگه هم طول میکشه تا اینکه این خانوم رو حساب گرین کارت من بتونن وارد امریکا بشن. خب اون موقع من 37 سالم میشه، این خانم 32 سالشون میشه. اگر این کار دو ساله انجام بشه، اگر دو ساله انجام بشه، چون چیزی که به من گفتن تو زمان
نه متوجهم، نه اونا متوجهم، نه اونا رو میدونم عزیز. حالا به من بگید چرا شما میخواید بیاد امریکا عزیز؟ شما زبان رو نمیدونید، یه تخصصی که در امریکا خواهان بسیار و یا بازار راحتی داشته باشه که زندگیتون بچرخه، برای چی شما میخواید بیان امریکا عزیز؟
خب به خواست خانواده هم و به خواست فامیلایی که اینجا دارم، خب خدا رو شکر همگی موفق هستن اینجا، همه من دارم میگن که اینجا بمون، خب شاید موفقیت شما 20 برابر 30 برابر بیشتر از اون چیزی باشه که در ایران شما خواهانش خواهید بود.
چرا اینا یه همچین پیشنهاد 20-30 برابر برای شما میکنن؟
نمیدونم حالا به چه صورتی، ولی میگن خب خیلی، میگن اینجا خب خیلی موقعیت های بیشتری واسه کار دارید، چون در ایران شاید مثلا حالا درصد بیکارهایی که داخل ایران هستن خیلی زیاد هستن، کار به اون صورت.
حالا شما من بگید که خواهر و برادری که شما ندارید درسته؟
بله من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم.
چند سال کوچیک‌تر؟
از من 5 سال کوچیک‌تر.
اون کجا زندگی میکنه؟
پل خانوادم هست.
خانواده شما کجا زندگی میکنه؟
خانواده من هم لس آنجلس هستن.
پدر و مادر اینجا چه میکنه؟
پدرم که من مادرم که کار آلتریشن میکنه، پدرم هم که سکیوریتی کار میکنن.
خب حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من میخواستم جناب دکتر من راهنمایی بکنید که به چه صورتی جلو برم، باشه عملکردهایی، با چه صحبتهایی، چه راهکارهایی رو من میتونم داشته باشم، چون خانواده من خب به هر حال به طبق اون نظرات یا پیشنهادات خودشون، یه چیزایی که مد نظر خودشون هست، حتی واسه مهریه دارن جلو میان. و البته نکته مهم این بود که آقای دکتر، شاید خانواده من به خاطر بی‌اعتمادی که نسبت شاید نسبت به من دارن یا نسبت به اون خانوم دارن، شاید حاضر مثلا نبودن که مثلا حالا بابت مهریه بخوان به توافق برسن. شاید مثلا میگفتن من اینجا شاید نتونم زندگی رو واسه اون خانوم تأمین بکنم، اون خانوم مثلا بخواد مهریهش رو اجرا بذاره. خب بعد چیز دیگه ای که هست آقای دکتر، یکی از دلایلی هم که اونا بحث خونه رو پیش کشیدن.
نه اونو متوجهم. نه ببینید عزیز، نه بلکه متاسفانه من یک دو نفر دیگه از دوستان رو، اونا رو که فهمیدم عزیز، چرایی شما نمیخوام. من اینجوری شما رو فهمیدم، فقط بگید درست فهمیدم یا نه. حالا که موضوع خانه ها منتفیست، اونا حالا تقاضای مهریه میکنن، چقدر میخوان؟
هنوز هیچ صحبتی نشده، چون گفتن که باید پدر و مادرتون تشریف بیارن.
اوکی خیلی خوب، بسیار
باشون صحبت بکنیم ببینیمشون، چون
خب حالا
این دو سال
عزیزم اینا رو فهمیدم، میگفتم حالا یه سوال دارم، شما دوتا هنوز چقدر به هم علاقه‌مندی تو عاشق؟
من خودم واقعا خیلی دوستش دارم آقای دکتر، ولی خب اون خانم بیشتر به فکر آبروش هست که توی اون فامیل، توی اون ایل این آبرو ریخته نشه، زیاد توی چشم نیاد. بعد یه نکته دیگه هم که هست آقای دکتر، زیاد شاید اهمیت نمی دادن به خواسته های این خانم در خانواده، یه مقدار گوشه‌گیر بودن. منم رو همین حساب توی این دو سال دچار خب ناراحتی یه مقدار روحی روانی داشتم، تمرکز حواس دیگه اصلا نداشتم، پریشانی افکار بسیار بسیار شدید داشتم من توی این دو سال تا به امروز، مثلا الان که خیلی ازش دور شدم، که من تا هفته پیش به دکتر رفتم همینجا و به من دارو دادن، به آمفتامین به من دادن واسه پریشانی افکار و تمرکز حواس. و من خودم شخصا الان این داروها رو که میخورم یه مقدار، یعنی ریاکسی که به من نشون میده یه مقدار بد هست آقای دکتر.
آخه برای شما مشکل شما استراب و وسواس حتی تیک شماست، برای تیک شما هیچی نداره؟
به من چیزی که گفتن، الان چیزی که به من گفتن، گفتن که فقط الان آمفتامین بخورید. در اساسی خب خودم میدونم آمفتامین یکی از مشتقات شیشه هست و شاید عوارض خیلی بدی داشته باشه، ولی اینا که میخورم میگم یه مقدار آروم میشم، یه مقدار به قرآن میخ میشم روی یه چیزی، مثلا برای یادگیری زبان. ولی از این طرف بعد از خوردن سردرد بسیار بسیار شدیدی میگیرم آقای دکتر، مخصوصا زمانی که من حالا برای آزمایشات خون میخوام برم، برای چون قبل از عقد باید آزمایش خون رو داد، پیش خود همیشه نگران بودم که نکنه الان مثلا آزمایش خونی که میدم به خاطر این آمفتامین آزمایش من مثبت در بیاد و مثلا فکر بکنن که خدا نکره من معتاد هستم.
نه، مگر مانعی وجود داره که آدم معتاد ازدواج کنه؟
خب برای خیلی از خانواده ایرانی
آخه عزیزم نصب کنی، من نمیدونم، بذار یه سوالی بکنم ای بدون حاشیه بشه به من جواب بدید. این دختر خانم اگر نگران قضاوت قوم و قبیله نبود،
درست،
و در یه جایی مثل امریکا یا تهران زندگی میکرد، هنوز میخواست با شما ازدواج کنه یا حالش خوب نیست؟
ببینید آقای دکتر، این خانم میخواد، خب این خانم میخواد، ولی توی خانواده نمیتونه صحبتی بکنه که من این پسر رو میخوام. خب ولی مثلا اگر پدرش یا مادرش بگن نه، اون دختر به خاطر اینکه زبونش کوتاه هست، به خاطر اینکه شاید نتونه مثل خیلی از دخترهای دیگه در خانواده بتونه مثلا عرض اندای بکنه یا قدرت تصمیم بگیری بکنه، اونم باید مجبور هست، نه اینکه بخواد، مجبور هست اون هم بگه نه.
خب حالا چرا خانوادهش با این کار مخالفه؟
با چه کاری آقای دکتر؟
با ازدواج شما.
خانوادش با ازدواج ما به خاطر فقط تنها دلیلی که اونم مخالف نیستن، بیشتر مجبورن، پیش خودشون این فکر رو میکنن، چون اسم دخترشون توی فامیل دیگه پیچیده.
خب آخه اونا که باید موافق باشن به خاطر اینکه اسم پیچیده.
خب همین، اینم به خاطر بیشتر بحث بی‌اعتمادی هست آقای دکتر.
خب حق دارن،
من وارد امریکا میشم، ممکنه که دیگه بر نگردم توی این دو سالی که این خانم ایران دارن زندگی میکنن، به اسم ایشون چون وارد شناسنامه من شده به وسط زبون افتاده، دیگه من حالا که اومدم اینجا دیگه ولشون بکنم یا مثلا دیگه فراموششون بکنم، وارد ایران نشم دیگه.
نه فهمیدم،
همین اومدن همچین مهریه سنگین رو گرفتن، میخواستن بگیرن یا مثلا حالا پیشنهاد دادن دو دنگ خونه، که من به خاطر این هم که شده یه وقت خدا نکنه دست از پا خطا نکنم اینجا و برگردم.
روی خط
باشه. در صورتی که جناب دکتر واسه این خانم اصلا این مهم نبوده، یعنی اصلا این بحث مهری اصلا مهم
نیست. آخه عزیز من، قضاوت و نظر شما هیچ کدومش درست نیست، قربونت برم.
درست.
اصلا واقع بینانه نیست این حرفایی که میزنید. یعنی
چون من چیزی شناخت دارم، اصلا چشم داشتی هیچ چشم داشتی نه اون خون، نه اون خانواده، نه اون دختر به مهریه ما دارن. این مهریه فقط برای اعتمادشون بود، یه جور شاید گروکشی بود که من حتما ایران رو برگردم.
نه، شما که ایران برنگردید با مهریه اونا در ایران کاری نمیتونن بکنید، تو شما بمونید اینجا مهریهش که میره برباد. روی خط باشید شنگ و نجمند با ما باشید.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل ام جی ام. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ونایز در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
جیجی، این پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای، اصلا نشناختمش. آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله، نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد. حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن. این پلانت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیم هم که محاله بگه. میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پایی تو خودش لو داد، اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در آورد. منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، www.eliteimplant.com.
رستوران کاسپیان ارائه می دهد کریسمس 2017، شبهای خاطر انگیز، یک شنبه 24 و دو شنبه 25 دسامبر با حمید طالبزاده.
همچی آرام تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم بستی.
شب سال نو، شبهایی به یاد ماندنی، یک شنبه 31 دسامبر و دو شنبه 1 جنوری با پیروز. همراه با اجرای دیدنی از تهران در نخستین روز سال. تمامی شبها همراه با رقصهای اینترنشنال و بند کاسپیان. شماره تماس 949-651-8454 949-651-8454 caspianrestaurant.com.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیض در مورد آنها تصمیم‌گیری‌های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم‌گیری‌های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه. کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده ای از برنامه های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جناب آقای دکتر،
من یه سوال دارم. خانواده شما با این ازدواج موافقه؟
خانواده من از وقتی که بحث مهریه پیش اومد و یک سری بگو مگوهایی بین من و این خانم پیش اومد سر حالا یا آبروریزیشون یا اینکه فکر بکنن دیگه ما جلو نیایم، یه سری بگومگوهایی بین من و این خانم پیش اومد و خانواده من از وقتی که این بگومگوها رو دیدن، از وقتی که شاید این مشکلات رو دیدن، یه مقدار کمرنگ شدن.
بله. ببینید عزیز، بذار من نظرم به شما بگم، شما ببینم. اصلا من فکر نمی کنم شما اون چیزی که اسمشو درست کردید عشق و ازدواج و اینا اصلا درست بوده عزیز. یعنی اون یه نوع برخورد خیلی غیر عادی برای یه نمایش بوده. دو، من اصلا فکر نمی کنم که شما با توجه به آنچه که درباره خودتون میگید و نوع کارتون و حالاتی که دارین اینجا بتونین موفقیت چندانی پیدا کنید. و بعدم اینکه شما بعد از دو سالی که با ایشون بودید، حالا ایشون بمونن، شما دو سال در امریکا بمونید، کار گرین کارت رو درست کنید، بعد ایشون رو بیارید، با توجه به همه اون چیزایی که در ایران است و حرفایی که زدید، حالا اشکال مهریه به کنار، من فکر میکنم خانواده او هم به نظر میرسه خیلی شاید این رو کمتر بد بدونن، بده که این نامزدی رو به هم بزنن تمومش کنن. من فکر نمیکنم این ازدواج درستی باشه عزیز.
خب 100% از قول خانوادهشون میگن 4 سال دختر ما الان داره نامزد میمونه. برام حداقل 4 سال، چون به من زمانی که میخواستم بیام اینجا اول به من گفتن 5 سال، بعد از این حملات تروریستی که انجام شد 9 سال. الان نگرانی این خانوم و خانوادهشون این هست که این به آشنایی بیشتر از 4 سال طول بکشه. این 2 سالی که فوقش گذاشتن مثلا بشه 3 سال، 4 سال، 5 سال و این خانم نتونه بیاد. خب خانواده من خیلی مصر بودن که من بیام و الان خیلی مصر هستن که من اینجا بخوام زندگی بکنم. آقای دکتر فوق العاده شدید، مخصوصا فامیل منطقه. خب میگم الان من خودم شخصا نمیدونم که مهریه رو چقدر میخوام بگیرن. میخواستم راهنمایی بگیرم از شما.
من اصلا موافق
هستم، ولی مثلا شده باشه سکه یا مثلا حالا مثقال طلا یا نمیدونم حالا هر رسم و رسوماتی که دیگه در ایران هست به غیر از خونه، آیا موافقت بکنم؟ چجور به چه صورتی جلو برم آقای دکتر؟
ببینید عزیز، آخه ببینید قربونتون، من اصلا درباره این که این آدم این مریضه و این دواره هست مسئله دارم که حالا چقدر بخوره. من اصلا فکر نمی کنم این رابطه از آغازش درست بوده. اصلا شما اگر با من آشنا باشید، اصلا مسئله عجیب و غریبی است که شما با این حال و وضعیتی که میبینم و یه دختر خانومی که توی برحال یه جامعه بسته‌ای داره زندگی میکنه، یه هفته‌ای عاشق بشید و پیشنهاد ازدواج کنید تو بعد اون گفتگوها مطرح بشه. الان هم مسئله مهریه است. بعدم تازه برفرض که شما ازدواج کنید، اومدنتون اینجا 2 تا چند سال طول میکشه. بعدم بعد. اون دختر نمیتونه اونجا بمونه. بعدم معلوم نیست آینده و وضع چه خواهد شد. ببینید عزیز، شما دارید به من میگید خانواده اصرار دارن که منم بیام اینجا. من اون رو میفهمم به 2 دلیل. یکی اینکه میخوان شما اینجا باشید و شاید در اینجا بتونید یه کاری بکنید. دوم اینکه میخوان این ازدواج رو به هم بزنن. بنابراین کاملا اون پیداست. خانواده او هم متوجه شدن روی شما نمیتونن حساب کنن. بنابراین با یه مهریه سنگین میخوان شاید یه تضمینی برای وقتی که شما در ایران هست داشته باشید که اونا دارن اشتباه میکنن. به نظر من شما دوتا هم با این فاصله و این اتفاقاتی که افتاده تو 2 سالی که ایران بودید و میتونستید ازدواج کنید و ازدواج نکردید زیر سوال میره. به من میگید این ازدواج درستیه، میگم متاسفانه به احتمال بسیار نه. دوم به من میگید مهریه مشکلی رو حل میکنه، نه اتفاقا موجب اشکالات اختلافات بیشتر خواهد شد و به توافقی هم نخواهید رسید. بنابراین اگر شما نمیخواید در ایران بمانید، به نظر من این که برید تو ایشون رو به عقد و ازدواج خودتون در بیارید و برگردید اینجا و 2 یا چند سال اینجا بمونید که بعد کارا درست شد برید ایشون رو بیارید و فامیل محترم شما هم که به نظر من نمیدونن فکر کنن شما در اینجا میدرخشید، من همه اینا رو زیر سوال میبرم. فقط من نگرانیم اینه که یه دختری واقعا به هم بریزه و این همه مدت هم بوده از هم پاشیده بشه وجودش و خانوادش، و مخصوصا تو اون موارد بسته قوم و قبیله‌ای که هست. این که من با ازدواج مسئله دارم. شما اگر
هر... اون دختر واقعا منو دوست داره، چون دوست داره از کلن از اون خانواده یه مقدار، حالا شاید به وضعیت روزمره خیلی واسش تکرار شده باشه توی اون خانواده، توی به قول خودتون توی اون جامعه بسته خانواده یا فامیل، دوست داره از اونا
یه مقدار فاصله بگیره،
بعد آزاد باشه، افکارش آزاد باشه،
عزیز من عزیز من
باشه. اینا رو همه رو به من گفته و چیزی که هست منتها توی خانواده اصلا قدرت تصمیم گیری رو نداره به هیچ عنوان، چون شاید به نظراتش زیاد اهمیت نمیدن در خانواده.
آخه اینا عزیز من صبر کنید قربون تو، ازدواج باید من یک کسی رو دوست داشته باشم، نه اینکه بخوام از یه چیزی که بد است و متنفرم دور بشم. من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق گفتم یکی از بدترین نوع ازدواج هایی که من به خاطر فرار از یه شرایط بد برم تو زندگی کسی ازدواج کنم، اون که بدترین دلیله. از نظر من هر 100 نفری که بیاد بگه من تو خونه بسته ای هستم و اینجا خسته و شکستم، این آدم رو دوست دارم میخوام ازدواج کنم، 99 تاش اشتباه میکنه. برای این دختری که اینقدر محدود و بسته بوده که تو خانواده‌اش جایی نداره، حالا فکر کنیم میاد در اونجا 2 سال میشینه منتظر شما، بعد از 2 یا چند سال با میشه میاد اینجا امریکا رو اینجا شکوفا میشه و میدرخشه، و شما کسی هستید که به او آزادی میدید و خانواده شما که اکنون سر ماجرای موندن شما در امریکا که به نظر من کار درستی اگر میخواید ازدواج بکنید نیست، بعد فکر کنید شما اینجا آزاد میشه و از یه زندان در بیاد میره توی زندانی که اسمش امریکا و شمایید قربونه. این ازدواج خیلی تو حواس بود. اگر تشریف میبرید ایران لطفاً شما و اون دختر خانم 5 ساعتی 10 ساعتی وقت بذارید با یه مشاور آگاه صحبت کنید، ببینید کجای سید قبل از اینکه وارد بحث مهریه بشید. ببین اصلا ازدواج درستی هست که حالا سر پولش بخواید با هم اختلاف کنید؟ ببینید که حتما این کارو بکنید عزیز، ولی بسیار پشیمون میشید. شما از پا در میای، شما آدم مضطربی، آدم نگرانی هستی، در این حال آدم خوب ساده ای هستی، ولی این آدم خوب ساده میتونه بشکنه. نکنید عزیز، اول مطمئن بشید این ازدواج درسته. اون منو دوست داره چیه؟ منو دوست داره بخاطر این خود از اون محیط و خانواده پدری فرار کنه. تازه ایشون که دو سه سال دیگه گیره، کجا فرار کنه؟
بعد جناب دکتر مسئله دیگه هم که هست، خب شاید اون دختر یا اون خانوادهش الان دیگه یه مقدار چون توی چشم هستن مجبورن تن بدن به این وصلت، چون پشت سرشون شاید حرف و حدیثای خیلی خیلی مثلا شدیدی باشه.
عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من، پدر و مادر اینقدر اگر نادان خودخواهن من چه کنم؟ ایشون بیاد ازدواج بکنه، بعد ازدواج به هم بخوره بدتر نیست؟ ایشون بیاد ازدواج بکنه یه بچه بیاره بعد به هم بخوره بدتر نیست؟ آخه یعنی چی؟ این هنوز میدونم اون بدبختی اون ملت رو به دلیل وابستگی و مهتربی، اونو میدونم عزیز، به همین جهته که این کمترین بده که میتونن انتخاب کنن. منم الان نگفتم نکنید، معرفم این است که 5 ساعت شما دوتا برید ببینید، اگه دیدید که به درد هم میخورید مهریش هم بکنید، شما ایران نرید و برای من قراره جدا بشید که نگران مهری. دوم، دختر خانم میتونه چیزی بنویسه بده به شما که مهریش رو تمام کمال گرفته، این واقعا اینقدر میخواد و شما رو دوست داره. اگرم ازدواجتون غلطه، ازدواج غلط، امروز حاضر بشید دستتون رو قطع کنن، پاتون رو قطع کنن، تا اینکه فردا بمیرید به من میگید اتفاق بدی افتاده، متاسفانه باتون موافقم. به نظر من این ازدواج همه جا پاش در هواست عزیز و در خطر جدی هستین، مثلا با این که شما اگر شما برید ایران 70-80% بهتر میشه، ولی چون شما میخواید بیاد امریکا، چون میخواید بیاد امریکا و ایشون باید 2 سال یا بیشتر که حتما هم بیشتر خواهد بود، خودتون خواهید دید، صبر کنن، چون یه چند ماهی طول میشه کار ازدواج شما انجام شه، بعد شما بیاد 2-3-4 سال طول بکشه. اونم این اوضاع سیاسی عزیز، ماجرای ویزا، ماجرای سیاسی، اصلا تصمیم گیرن نمیدن امسال 2 سال میخوان عقب بندازن، هیچ کارشون میتونه بکنه؟ حق که نیست که شما برید دنبالش بیاید دادگاه حق منو بده، یا حق ایشون که نیست، یه پریویلیج و یه امتیازه. بنابراین من توصیه‌ام خدمتتون اینه که جدی جدی صمیمانه صادقانه برید با یه روانشناس خوب کار کنید، ببینید به هم میخورید، به درد هم میخورید، اگر هست پاش بایستید، اون مسئله‌ای نیست. ولی اگر نیست عزیز، گرفتاری. ولی به من میگید نظرت با توجه به اون حرفایی که از شما شنیدم چیه؟ من بسیار با این ازدواج مخالفم و نظر من غلط و اشتباه بزرگیه و بنابراین حالا شما بیاد یه مدت دیگه هم این آلودگی رو به وجود بیارید. میدونم برای اون دختر خانم بده، میدونم اون دل بسته از اون خونه بیاد بیرون، میدونم که این برچسبی که روش خورده برای دو سال نامزدی بسیار بد و منفیه، اینا رو متوجه هستم، ولی این کمترین ضرریست که ایشون و خانوادش میتونه بده. به نظر من احتمال این که ایشون عقد کنه و ازدواج کنه و اونجا دو سه سال منتظر شما بشینه و بعد شما اینجا باشید و اینجا زندگی کنید و او اونجا باشه و بعد شما بیاریدش اینجا و با خانواده و شرایطی که شما دارید اون دختر بسته و خسته و شکسته اینجا بیاد بدرخشه، من همجوری مات و مبهوت موندم. کی گفته امریکا محلیست برای شکوفایی هر کسی که بیاد؟ اینجا 40 میلیون مردم خودش مسئله و مشکل در حقیقت زندگیشون رو دارن که مال این مملکته. نه، اینها رو دوربرتون نبینید و بعدم خیلی ها هستن که خیلی چیزا هستن ولی اون من نیستم عزیز. برید با ایران اول 5 ساعتی حداقل خانواده هم نظرشون رو بدن، اون مشاور همه رو ببینه، عیدید ازدواج خوب و درست یه پاش بیستید، ولی بی خودی یه کاری که بد و غلطه نکنه. شما اونجا گیر میفتید، زن دارید، همسرتون اونجاست، اون نمیدونه چی کار باید بکنه، اون معلوم نیست چه اتفاق و بلایی سرش بیاد، شما اینجا معلوم نیست اینجا با کی آشنا بشید، این 2-3 سال 4 سال چجوری میخواید زندگی کنید، این چه نوع ازدواجی است. اگه میخواید برید ایران من خیلی خیلی باش راحت دارم، ولی اگر شما قصد امریکا رو دارید و میخواید بیاد اینجا اقامت کنید، به نظر من ازدواج بسیار سال برانگیز. ولی یه مشاور اگر شما رو میدید، اگر دختر خانم روی خط میامد ای که نمیشه، ولی اگر میشد شما کانفرنس کالی درست کنید که برخ از وقت یعنی شدنیست، دوتایی بیاد روی خط، من میتونم تشخیص بدم که چه خبره، کاملا مشخص.
به چه صورتی میتونیم بیایم جناب؟
شما میتونید بپرسید از دوستان، تلفنتون میتونه کانفرنس کال داشته باشه با ایشون، ایشون هم روی خط باشن، از ایران با من صحبت کنید، ستایی میتونیم با هم صحبت کنید، روی همین خط رادیو میشه این کار کرد، ببینید اگه تونستید این کار رو انجام بدید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، من متأسفانه به آخر وقتم مرسی.
جناب دکتر فقط سوال آخر، من این به نظرتون قرص ها رو ادامه بدم یا نه؟
نظر فقط دکتر، به نظر من چیزای دیگه هم شما میخواید است، به دکترتون بگی چیزای دیگه هم میخواد که کمک کنه، به هر حال مواظب خودتون باشید.
خدا بازم تشکر مرسی. میکنم
خواهش میکنم،
قربان شما،
خدا
نگهدار.
شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سلطی، اندی، ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهدعقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار.
برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضلی واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای بابا جون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI FAZELISELERS.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
3-2-1 شنوندگان گرامی توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کاونتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market, A Taste of Home.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها یا دی وی دی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی وقت خواهد مونم بعد تا همیشه خور شدم. والا راجب ریلیشنشیپ راجب رابطه برای خود بیشتر فرصت صحبت بکنم. بعد تو لندن زندگی میکنم 33 سالانه. بعد حقیقتش دیشب بکاپ کردم. البته هولوش تقریبا 3 سال تو ریلیشنشیپ بودیم ولی متاسفانه اوایلش خیلی آن آف یعنی قطع وصل میشد. بعد ایشون انگلیسی هست. بعد
شما چه مدتی است انگلستان هستی؟
من 6 سال انگلیسی.
شما چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من های دیپلوم های البته ایران بود، یعنی فوق دیپلوم اون دانشگاه قبول شدم اونجا، ولی نشد دیگه بر اساس مسائل مالی نتونستم ادامه بدم. رشته ساختمان بود.
شما 3 سال که در انگلستان بودید با این خانم آشنا شدید، با این خانم انگلیسی، زبان شما زبان انگلیسیتون چقدر خوب بود که بتونید یه رابطه ای با یه فرد انگلیسی زبان پیدا کنید؟
اوایل حقیقتش اوایل زیاد خوب یعنی اونجوری نبود، خوب نبود، بد نبود، یعنی جوری بود که حرف من میفهمم، حرف من میفهمینم، ولی اوایل اونجوری بود، ولی الان خیلی بهتر شده. یعنی الان
بعد خیلی روونه، خیلی راحت صحبت میکنم. واقعا برای انگلیسیتون خوب بوده این رابطه، برای هر چی بد بوده. ایشون چند سالشه عزیز؟
یک سال خواهم
کنید تا 32 سالشه. خب اون وقت با چه نیت و هدفی شما با هم دوست شدید؟ که دوست باشید که انگلیسی شما خوب بشه؟
یعنی توافقی، یعنی ما توافقی بود که با هم یه ازدواج بکنیم. بعد البته من یه خورده تو این اپدیت و بندا نمونم که بگم ازدواج بکنیم. بعد اون دختر گفت که من بچه دار نمیشم قبل که اول ازدواج کنیم تا بچه بعدش بچه دار بشیم اینا. بعد من زیاد تو این چیزا گفتم خب آیا من بخوام برای که ازدواج بکنم، بالاخره من بعد با اخلاقش ببینم بتونم یعنی بسنجم بفهممش، اون منو بفهمه. و یعنی یه سری مسائلی که خیلی باحال شده بود که من یه خورده نگه دارم این مسئله ازدواجو، خاطر این که یه جورایی احترام چجوری بگم، یه جورایی مثلا بیشتر من شروع بودم وزن یعنی اینجا که میگین تو رابطه مثلا خودتون میگین که یه حالت این بود که من داشتم این رابطه با محبت و مهربونی و نمیدونم که کردن و اهمیت دادن به این رابطه بیشتر داشتم اینو ادامه میدادم و ایشون هم میومد وقتشو میداشت میرفت و تا یه حدودی به من هم یه مهربونی یا یه احترامی هم میداشت، ولی در کل اینجوری احساس کردم که من یه حالتایی مثل انتخاب دوم ایشون هستم، یعنی یه همچه حالتی شده بود.
چرا این فکر رو میکردی؟
چون حقیقتش ایشون با دشت تولد با یعنی تا یک ماه پیش یکی دو ماه پیش ایشون رفت با دو تا از اکس بوی فرندهایی که داشت رفت علشون نمیدونم معذرت خواهی بکنه. بعد به من گفت قبلش و من بهش گفتم من این کارت نه خوشحال میشم نه این کارت خواهد هستم، یعنی کامفورت فول نیستم با فیلم که تو داری میدیم اونا رو ببینی بعد علشون هم معذرت خواهی بکنی. بعد بهشم گفتم واسه چی تو میخوای معذرت خواهی کنی؟ تو اگه واقعا مسئولیت این رابطه میخوانی یادشه باشه بعد اهمیت بدی به خواستای من. و در کل رفت از اونا معذرت‌خواهی کرد. بعد من
بذارید من اول شما رو بفهمم چون خیلی عجیب و غریبه. یکی دو ماه قبل ایشون شما با شما سه ساله، ظرف سه سال گذشته با اون دوتا آقا بوده یا نبوده؟
نه نبوده.
اون وقت یکی بعد از نصب کنید بعد از دو سال و خورده یادش افتاده من باید برم از یکی معذرت بخوام، اونم یک شب از دو نفر.
بله.
شما حالتون خوبه؟ یک کسی دو سه سال قبل با یک کسی دوست بوده یا قبل از اون با یکی دیگه بوده و تموم شده، حالا یه دفعه میخواد بره معذرت خواهی بکنه؟ برای معذرت چیه میخواستی بخواد؟ داستان چی بودی که مستانه معذرت بخواد؟
من تلاش پرسیدم بعد زیاد توضیح نداد بهم، یعنی زیاد تمایل نداشت که بهم بگه. بعد گفت یه جورایی مثلا یه حالت make amends و مثلا حالت جو مخاطرت بکنم که اصلا اونا رو چرا مثلا رنجونده بود و گفتن خب اصلا تموم شده رفته، من واسش توضیح دادم و ایشون پاشون توی کفش کرده بود و بالاخره.
حالا اصلا شما از چه چیز ایشون خوشتون غیر از این که یه دختر است و انگلیسی و کمک میکنه به پیشرفت زبان شما؟ شما چرا اینقدر
بزرگ؟ زیاد نمیتونست کنم چون ایشون خیلی ساکت بودن. بعد تو من دوست انگلیسی خیلی زیاد دارم و طریق اونو
حالا شما به من بگید تو این رابطه شما چی میدیدید که شما تصمیم جدی بگید؟
حقیقتش اینجوری میدیدم که اگر من میخوام با این ازدواج بکنم، اگر این بچه دار بشم، من شاید بتونم اینو برکاب بکنم. یعنی من فکرم این شاید نتونه حتی خودشم آماده نبود اصلا برای بچه اینا، برای بچه اصلا بخواد یا تمایل به بچه اینا نداشت. یعنی گفتن کسی که نمیتونه از من کیر بکنه، از من مواد بر بکنه یا به من اهمیت بده، چجوری میتونه فردا به بچه من اهمیت بده یا بخواد به اون وقت بذاره؟
باشه شما میگید اصلا چی دارید میگی؟ اگه کسی نتونه الان از من مواظبت و مراقبت کنه، بعدن میتونه از بچه من، نه بچه شماست عزیز. شما هنوز چرا نگاه ایرانی دارید که بچه مال عالی جناب پدره و بعد بچه شما بچه تونه، بچه هر دو شماست، بعد ایشون از بچه تون نتونه مواظبت و مراقبت کنه چون همکنون از شما نمیتونه مواظبت کنه و شما بیبی هستید که احتیاج به مواظبت و مراقبت دارید. آخه این چه جور انتظاریه؟ یعنی معلومه که شما یه چیز من در آوردی برای خود داری عزیز، زبان رو هم نمیدونستی، فکر کردی حرفایی که داری میزنی اون میفهمونم که ساکت بوده اهمیتی نمیداده، تو باورش شده که با هم یه توافقی داریم. حالا علت این که به هم زدی دیشب چه بود؟
یه مدت با هم یه زندگی میکردیم، بعد قرار شد که براتی میشین دوباره دفتن جلا زندگی کردم، بعد خب با من بودم، وقتشون با من میداشتم، بعد قرار بود که بیان، گفت اگه آماده من بیام با هم یه دوباره زندگی بکنیم. و من گفتم حقیقتش مدتی که ما با هم زندگی میکردیم، تقریبا دو سه ما با هم زندگی میکردیم، ولی خیلی سخت بود. یعنی ایشون اصلا اخلاقش عوض شده بود، اصلا خیلی ساکت بود، خیلی بنجیر میداد، شک، خیلی شک داره. یعنی حتی موقعی که بهش گفتم یه دو سه روز دارم وقت بده تا من فکرام، تا من بدونم میخوام چه تصمیم بگیرم، حتی منو زیر مورد سوال گذاشت که حالا تو میری با دخترهای دیگه، نمیدونم. گفتم حقیقتش خیلی بهم شک داره، یعنی این شکشو نمیتونه از من برداره و من تو این اصلا خیلی خستم شده بود از سوالایشون و خیلی سوالای عجیب غریبی از من میکردم، خیلی من تحت کنترل میذاشت. فیسبوکم رو کیف کردم، یکیف کردم، گفتم خوب بخاطر این که حالا چه میدونم اعتماد بزنم به خواستش. خیلی از دوستان اعتمادم اصلا قطع شد باشون، چون گفتم حتما بتونم بهتر به خواستای این رابطه که مثلا خودم هم پلنم این بود که با هم یه دوش بکنیم بیشتر اهمیت بدم و بیشتر مواظبت بکنم، ولی نمیدونم آخرش اینجوری شد. بعد و حالا آخرش هم اینجوری شد.
حالا به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟
حقیقتش رابطه جنسی اون که زیاد تمایل زیاد نشون نمیداد و من بیشتر همیشه من طرف مقابل بودم که بعد اقدام میکردم و مشکلی هم ندارم مثلا راجع به مسئله و این کار انجام میدادم، ولی حقیقتش اون خواسته که من تو رابطه جنسی میخواستم ایشون نمیتونست انجام بده و منم اونم قبول کرده بودم، ولی حقیقتش اونجوری نه اونجوری لذت نمیبردم. یعنی خیلی زود به انزال میرسیدم و اصلا یه حالت مضطربی داشتم و که میخواستم رابطه جنسی برقرار بکنم و یه حالت اطمینان خاطر نداشتم.
شما یا پریمچور ایجاکولیشن دارید با سرعت ارضا میشی؟
بله.
خب این که دیگه تو رابطه جنسی برای یه زن چیزی باقی نمیذاره عزیز. و شما از او چی میخواستید که او برای شما انجام نمیداد؟
خیلی راحت بگم واسه پوزیشن، نمیدونم واسه پوزیشن رابطه جنسی.
متوجه هستم. حالا ببینید عزیز، ماجرا این است که به نظر من شما یه چیزی رو به دلیل خالی بودن و تنهاییتون برای خودتون موضوع مهم میکردید. یه رابطه سطحی گذراست و بعدم نظر و عقیده شما راجع به این موضوع ها که مثلا با هم زندگی کنیم بشناسیم که نظریه درستی نیست. اونجوری حالا چه اهمیت داره بس که فهمیدید که خوب نیست جدا میشید، مگر با هم زندگی کردن با ازدواج چه فرق میکنه؟ یکی این، دوم این که یه انگلیسی که در انگلستان سراغ یه پسری بره که اونقدر هم زبان نمیدونه معمولا باید مسائل و مشکلاتی داشته باشه عزیز.
بله.
و الا چطور ممکنه که به بعدم الانم که حرف شما این است که ساکت هست، مایل جنسی هم نداره و بعدم بعد از چند سالی رفع یادش میفته که بره از بوی فرندهای قبلیش معذرت خواهی بکنه؟ یعنی بیشتر به بازی و بهانه و اینجوری باشه و یا یک بیماری و گرفتاری مرتبط عزیز و شما بی خودی این موضوع رو اینقدر جدی گرفتی. به نظر من تموم شد که شد، یعنی شما باش مشکلی
تو. متاسفانه بعد این که مثلا من بیشتر حالا بیشتر با این مشکل دارم که مثلا موقع که برکاب میکنم حسرت میخورم، بعد حسرت نمیدونم آه چرا مثلا گفتم نمیتونم ادامه بدیم، بعد این که حالا نمیدونم نفر بعدی حالا قراره نمیدونم مثلا یه خود مشغولی که
خب حالت خوب نیست عزیزم، برای که نگاهت نه واقع بینانه است نه عاقلانه است نه اینقدر خودت پوری که بتونی با خودت خوب باشی، نه اونقدر دوربر آدمایی هستن نه دوستا که احتیاجات مختلف تو رو برآورده کنن. خیلی اینجا گم و گیجی هستم، you're lost and confused، ولی این آدم به درد تو برای زندگی جدی نمیخوره. خیلی دوست پسر و دختر باشی این ساعتی و گذرا، اونم هی بره از بویفرندای قبلیش معذرت بخوام تو هم دلت خواست با کسی بری، ولی آدم شکاک یادم ساکت یادم بی اعتنا نسبت مسائل جنسی معلومه کالای رابطه خوب در اونجا نیست. یه پسر انگلیسی نمیخوادش، اینه که دنبال شکار خارجی هست که از دقل یه مقدار زندگی خالی خودش رو او پر کنه. بعدم حالا افسوس و حسرت خوردن برای چیزی که هیچی نبوده از دست دادی برای چی عزیز؟ یه اسباب بازی یه پوندی داشتی و افتاد زمین خورد شد. خوب شد که شد دیگه، عزا نگیرست. برو سراغ دوستات فعلا، یه ذره بیشتر راجع به خودت و این مسائل بدون. اصلا آمادگی برای یه رابطه جدی رو نداری از این فکر ازدواج؟
دوست شما چی فکر میکنید من چقدر وقت خودم وقت بذارم که اون علاوه روانی علاوه
نه باید کمک بگیری؟ اولا یه مقداری بیشتر تو این زمین ها تو اینترنت جای مختلف بخون بدون با آدم ها صحبت کنه، یه کنفرانس یه چیزی اونجا بود به درد بخور که زمین علمی داشت را بیو. برحال الان فکر ازدواج نکن، فکر سربازی و دختربازی اگه دوست داری انجام بده اونم بی خودی جدی نشو، که یه دفعه گفتم از اولم پیدا بود خاصیت اون دختر خانم حداقل به تو فرصت داده حرف بزنی، یه ذرم با تو حرف زده برای زبان و انگلیسیت خوری به دار چیز دیگر نمیخوره. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
پس دکتر یعنی من واسه خودم این وقت رو واسه خودم نمیخواد بذارم، مثلا چون قبلا شنونده کسایی که قبلا باشین صحبت کردن شنیده بودم که نمیدونم سه ماه چهار ماه نمیدونم یه همچین ابریجی شما داشتین یه همچین میزانی داشتین.
نه برای اینکه شما یه رابطه دیگه مثلا به رابطه دیگر جدی تو معتقد نیستم. تو الان هفته دیگه میخوای با یه دختر خانمی دوست باشی، دوست باش ولی لطفاً سطحی گذرا، اونم بدونه نه اینکه دروغ بگی که ما با هم فعلا میخوایم با هم دوست باشیم هستیم، بعد هر وقت خواستیم میریم دنبال کارم. کسی هم به کسی قرار و عهد یا تعهدی نداره. فعلا این کار نکنیم، مقداری بیشتر خودتو بیشتر و بهتر بشناس، بدون کجایی و از این گمیه گیجی در بیه. ولی هر راهی انتخاب کنی، هر کسی رو انتخاب کنی، هم انتخابت غلطه هم بعدن رابطه مثل همین تبدیل میشه به یه چیزی که فقط دردسر است و گرفتار. برای مواظب خود باش، خوشحال شدم با صحبت شد. مرسی عزیز. خدافظ. شنگان عجمند، خوشبختانه قسمت آخر برنامه آقای دکتر کامران یدیدی در گفتگویی که با آقای محمد رضا مؤذنی دارن خواهند داشت. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگوی آموزنده جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393 امیر پوری.
عجب ماشین هانده گرفتی، طراحی توش چقدر چیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی. تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده. موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون. حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیر عاملی آقای کیان، مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیز اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855 95 آلن 855 952 5536 lagunahondai.com.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد.
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه‌ست. یعنی زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا. آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در لاس وگاس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل ام جی ام. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا هستیم، شناخته شده به عنوان بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی. دکتر کامران یدیدی متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی با 22 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان موفقیت 99% و دریافت میلیون ها دلار خسارت در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. کامران یدیدی نامیست معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت‌های بیمه. دفاترشون در شرمنوکس، بیورلی هیلز، گلندل، ایرواین، سان فرانسیسکو، سان هوزه، اوکلند و فرزنو. و شماره تلفن تماس آشنای همه شما 818-999-99-99 در اختیار شماست. 818-99. آقای یدیدی خیلی خوش اومدید.
سلامی دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. شما چطورین؟
عالی. آقای یدیدی یک راست بریم سراغ وکیل اول. میدونم که در اکثر مواقع لقب و جایگاه افراد رو مردم بهشون میدن. اینکه شما قدرتمندترین هستید، بهترین هستید در جامعه ایرانی و وکیلی هستید زبده، من مطمئنم که در سایه سعی و تلاش شما و همکارانتون این لقب رو، این جایگاه رو مردم به شما دادن. اما این وکیل اول بودن رو چگونه مردم به شما دادن و چه شد که اینطور شد؟
والا مردم به من همیشه لطف داشتن و لطف دارن. الان در این 22 سال واقعا میتونم بگم اگه به خاطر این مردم نبود ما امروز اینجا نمی بودیم. اما لقب وکیل اول، این وکیل اول لغتی هستش که سالیان سال داره میچرخه در دفتر ما بین موکلین. هر کسی میاد میگه آی دکتر شما اولین، آی یدیدی شما اولین، اولین ادوایسی که به من دادین، اولین کسی که تونستم بهش رجوع بکنم، اولین کسی که برای من در دادگاه جنگید، تنها کسی که تونست برنده بشه، بهترین وکیلی که تونستین. و این بهتر و اول برای موکلین ما لغتی هستش که ما ریپیتدلی میشنویم برحال. و یکی از دوستان اومد و یک لقبی بالاخره برای ما گذاشت تازگی ها و وارد دفتر شد و اصلا میدید چیه؟ شما وکیل اولی. گفتیم خیلی خوب، ما وکیل اول، ممنونیم از شما. اما واقعا اگه بخواییم فکرشو بکنید، ما سیستم کاری که گذاشتیم در کار خودمون در این 22 سال گذشته، همیشه قبل از اینکه من بیام در جامعه ایرانی، همیشه وکلا میگفتن ما کار وکالت میکنیم، وکیل دادگاه های کالیفرنیا و فدرال امریکا، اون لغت بود. ما اومدیم و اسم خودمونو گذاشتیم وکیل تصادفات، یعنی اولین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی ما بودیم و لقب وکیل تصادفات رو ما گذاشته شد. و چون اولین وکیل تصادفات ایرانی ما بودیم و هنوز فکر میکنم هستیم که فقط و فقط تخصص ما در این 22 سال تصادفات و صدمات بدنی بوده، ما بودیم و هستیم. هنوز من نمیدونم اگه کسی در جامعه ایرانی در این 22 سال تونسته بگه که فقط و فقط کارش یک چیز بوده. و همیشه دکتر هولاکویی هم میگن خوب خودت باش، یعنی در یک کار تمرکز کاری بکن، تخصص بکن و بهترین اون کار باش. و ما این کار رو کردیم. به همین خاطر اولین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی ما بودیم، اولین لغت اول رو موکلین به ما دادن و ما گفتیم که این وکیل اول رو ما بیاریم و بالاخره به جامعه معرفی بکنیم. چون به نظر خود من دفاتر ما، یعنی من که یک شخص نیستم، ما گروه هستیم، یعنی 10-15 تا وکیل با 30-40 نفر کار میکنن. واقعا بچه های دفتر سرویسشون اوله، واقعا وکلامون کارشون اوله، واقعا موکلینی که داریم برای ما اولن. و در کار ما آقای معزنی، واقعا باید وکیل با موکلش یکی باشه، خودشو جدا نبینه، بگه به خاطر اینکه من وکیلم، من چیزی که من میگم باید بشه. نه، اول باید نگاه بکنه به موکل، اینترست موکل، بهترین چیز برای موکل چیه، خسارت موکل چیه، همه چیزهایی که ما داریم فکر میکنیم موکل اوله. ما میگیم وکیل اول، کاش که میشد بگیم موکل اوله بعد ما وکیل اولیم. پس این لغت اول که اومده به نظر من لغت قوی هستش، درستی هستش و افتخاریه برای من که بتونم در این جامعه به عنوان پشتیبان این جامعه در همه رده‌هایی که این جامعه ایرانی احتیاج داره همیشه اول بودم همیشه استپاپ کردم موقعی که حق ایرانی میخواست پایمال بشه. من بلند شدم، حرف زدم، از طریق جامعه ایرانی در کورپوریشن های مختلف، در جایگاه های مختلف همیشه سخنران ایرانیان بودم و بعضی موقع هم خیلی اومدم میگن آقا چرا تو همیشه اول بلند میشی؟ من به خاطر اینکه من پررومم، حرفامو میزنم و اگر کسی بلند نتونه بشه و حرفشو بزنه، به نظر من اون یک خسارت بزرگی است برای جامعه ایرانی. پس این لغت اول یا وکیل اول رو من میتونم بگم ما اولین اویلیبل اترنی هستیم برای شما، اولین دوست میتونیم باشیم برای شما، اولین مشاور، اولین تلفن به نظر من و اولین پشتیبان شما واقعا دفاتر ما هستن و این رو من مدیون تمام شما جامعه ایرانی هستم که به ما اجازه دادین که در این 22 سال بتونیم اینطوری به نفع شما عزیزان کار بکنیم.
شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات رو میشنوید. شماره تماسشون هست 818-999-9999 و یا 818-889. دفاترشون در جنوب و شمال کالیفرنیا در خدمت شما عزیزان هستند. پس از فرمایشات شما این گونه استنباط میشه، شما اول شدید، وکیل اول شدید در تصادفات چون موکل خودتون رو اول دونستید.
دقیقاً
تمامی اون سرویس هایی که حس کردید باید یک موکل در درجه اول در مرحله اول داشته باشه رو چه خودتون چه همکارانتون در اختیارشون گذاشتید. و چیزی که هست اینه که آقای یدیدی عزیز، اولین تماس واقعا مهمه. من توی تصادف برای خودم این تجربه پیش اومده، با چه کسی اولین بار تماس میگیرم، حتی قبل از این که بخوام با اون آمبولانس، با اون 911، با بیمه خودم بخوام تماس بگیرم. و من این رو با اون یکی دوباره که در خدمتون بودم و شما مشغول کار بودید روی پرونده‌های دیگه، این رو واقعا دیدم. حالا ممکنه شما داشتید کار خودتون رو می‌کردید، ولی من یه مقدار توی دیتیل و جزئیات نگاه می‌کنم. حالتی که در شما دیدم، احساس کردم توی این فیلم‌ها نشون میده که جراح داره یک جراحی انجام میده، حتی عرق پیشانیش هم کسی دیگه براش پاک میکنه. یعنی به این حد باید تمرکز داشته باشه رو کارش، و من اون رو در شما دیدم.
و واقعاش هم همینه جناب معزنی. اگر وکیل خودش دست در پرونده نداشته باشه، تمرکز نکنه، یک چیزهای کوچکی در پرونده هست که میتونه پرونده رو خراب بکنه. یعنی اون ریزه پرونده میتونه دفعه قولی بشه که پرونده رو خراب بکنه. وکیل باید تمام ریزه‌کاری ها رو بدونه، خودش در پرونده داشته باشه و بتونه این پرونده رو بشناسه و جلو ببره. چیزهایی که وجود داره این استش که خیلی وکلا خوب کار میکنن، کارهای تصادفات زیاد انجام میدن، اما وکیل دادگاهی نیستن، وکیل پایه یک دادگاهی نیستن، کسی نیستن که بتونن جلوی اون هیئت منصفه وایسن و پرونده رو ارائه بدن. در دادگاه رفتن جناب معزنی، ضوابط، شرایط و قوانین خودشو داره که یک وکیل معمولی بلد نیست، اون وکیل دادگاهی پایه یک بلده. اما وقتی شما یک وکیل پایه یک دادگاهی که میدونه روز دادگاه چی خواهد گذشت این پرونده رو از اول برای شما جلو ببره، یعنی پایه و اساس پرونده برای روز دادگاه درست شده، کشیده شده و نوشته شده. اما متاسفانه وکیلایی که به دادگاه نمیرن و وکلای دادگاهی نیستن، اینها اون روز رو نمیبینن چون ندیدن تا حالا و نمیدونن. مانند همون جراحی که شما الان راجبش صحبت کردین، الان خیلی ها میتونن بیان بشینن راجب عمل قلب باز صحبت بکنن، اما میگه آقا تا حالا عمل قلب باز کردی؟ میگه نه، من فقط راجبش خوندم، تئوریشو بلدم. نه، ما تئوریشو که میدونیم چی، بلکه ده ها دفعه رفتیم در دادگاه و این کارو انجام دادیم با دانایی، با تجربه، و تونستیم 99% موفقیت در موکلین بیاریم. به همین خاطر وظیفه من چند برابر شده به عنوان این وکیل اول یا لقب وکیل اول که شما عزیزان به ما دادین. وظیفه این هستش که واقعا I have to step up، یعنی I have to get up and do what others don't do. یعنی چی؟ کاری اضافه من باید برای شما بکنم، چون که اینقدر من لطف داریم و محبت داشتیم و این نامو شما برای من گذاشتین. این نامی نیست که من بیام شب بخوابم صبح بلند بشم بگم آقا من وکیل اولم. نخه، وکیل اول وکیلی هستش که این با این لقب شما منو مسئول کردین و چشم، این مسئولیت من قبول دارم، داشتم و به طور نفع یا به نحو احسن انجام خواهم داد.
شما اشاره کردید آقای دکتر یدیدی عزیز به اینکه اولین لافرمی بودید و اولین وکیلی بودی که اومدی گفتید که وکیل تصادفات. من فکر میکنم اون زمان که شما این تصمیم رو گرفتید، خب به نوعی میشه گفت در مراحل اولی یک فداکاری و از خودگذشتگی میخواد، چون شما یعنی در رو به روی کیس های دیگه بستید، گفتید من از کیس های دیگه، بیزنس های دیگه میگذرم و میام فقط روی این کار تمرکز میکنم. چی به شما این قدرت رو داد که بیاد یه همچه ریسکی در همون مراحل اولی انجام بدید؟
قبل از که من وکیل تصادفات بشم، من وکیل دادستانی بودم و برای مدتی. بعدش که اومدم از قسمت دادستانی بیرون، با اون آقای لوبرگ که من برای شروع کردم به کار کردم به عنوان وکیل جوانی بود، من جوان بودم، از همون اول این یک نصیحت به من کرد، گفت don't practice door law. گفتم یعنی چی door law؟ یعنی door law بهش میگن در،
یعنی قانون
در اجرا نکن. گفتم یعنی چه؟ یعنی هرچی از در وارد میشه قبول نکن. گفت concentrate، باید بکنی، همون صحبت آقای دکتر هلاکویی بود، concentrate بکن روی یک ایریا، چون قوانینشو باید بشناسیم، قانونها رو باید بدونیم، چون گفت انقدر یک دریای قانون وجود داره که اگه بخوای همه کار بکنی هیچ کار رو بلد نخواهی شد. به همین خاطر ادوایز این مرد دانا که 30 چند سال در قانون کار میکرد یا وکیل بود و که بهترین وکلا بود، خدا بیامرزتش، این مرد همون شخصی بود که منو ترین داد و همون شخصی بود که به من یاد داد که باید تخصص داشته باشی و باید کانسنتریت کنی در یک ایریا، و خیلی هم ازش ممنونم. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز که هنوزه، ولی که من در یک رشته قانون کار میکنم، تمام قوانینشو هنوز بلد نیستم. هر روزه قوانین جدید فقط تو رشته خود من میاد بیرون. شما فکر کن حالا من 10 تا رشته رو اگه پرکتیس میکردم چجور بهش میرسیدم؟ یعنی هر کی هر چی میشد دیگه، فایده ای نداشت. اما امروز راجع به تصادفات اگه قانونی بیاد بیرون من میدونم، راجع به بیمه قانونی بیاد بیرون من میدونم، من میتونم جلوی بیمه و در دادگاه این قوانین رو بیارم جلو و به نفع موکلینم استفاده بکنم.
صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی رو میشنوید شنوندگان عزیز و محترم، وکیل اول به معنای این که اولین وکیلی که شما میتونید با خیال راحت با اطمینان به دفاترشون تماس بگیرید اگر خدایی نکرده دچار تصادف بشید، صدمات شدید بدنی، چه خودتون چه عزیزانتون، به عنوان وکیلی مجرب و کارآزموده در کارشون. آقای دکتر یدیدی عزیز، نمیدونم حالا شاید حضور ذهن داشته باشی یا نه، اولین کیسی که واقعا انجام دادی یادتون هست، مثلا با موفقیت پشت سر گذاشتین، حالا که صحبت از وکیل اول و اولین هاست،
اولین کیسی که واقعا من به یاد میارم کیسی بود که یک مادری بچهشو بدون سیت بلت گذاشته بود رو صندلی پشت و با دوست پسرش توی ماشین رو صندلی جلو در فریوی داشتن میرفتن، مواد کشیده بودن، مست بودن، راجب این بچه کر نمی کردن و متاسفانه به خاطر سهلنگاری مادر این ماشین میخوره به فریوی، چپ میکنه و این بچه پرت میشه بیرون و صدمه شدیدی دید این بچه. و من یادمه که من به عنوان اولین ادوکیت این بچه بودم، این حتی مادرشو نمیذاشم نزدیک بهش بشه، به خاطر اینکه مادر کسی بود که بسیار سهلنگار بود. به هر حال همون بچه رو من زیر بال و پر گرفتم، از لحاظ کمک بهش بهترین ستلمنت رو براش گرفتم همون موقع و گذاشتم در حساب بسته براش. حتی مادره میپرید بالا پایین گریه میکرد، میگفت من پول بچه‌مو میخوام، میگفتم نه، قانون گفته نمیتونی بگیری و نمیذاش بگیره، قاضی میگفت این مادر مسئول خوبی نیست. به هر حال وقت گذشت و چندین و چند سال، تا یکی دو سال گذشته، دو سه سال گذشته، من یک نامه‌ای گرفتم با یک فلاور، یک دست گل، و این دختر کوچک خودش بزرگ شده و وکیل شده.
واو.
و من نامه‌ای داد، میگفت تو کسی بودی که من از مادرم نجات دادی. همون مادر این بچه رو بعد از 7-8 ماه که پولو بهش نداده بودیم، بچه رو گذاشته بود توی فاستر فامیلی و گذاشته بود رفته بود و تا امروز بچه رو دیگه ندیده. به همین خاطر این کیسی بود که من واقعا لذت بردم که چون بچه درشه، من در با بچه‌ها خیلی نزدیکم و دوست دارم بچه‌ها رو، و این بچه رو من پروتکت کردم و امروز میبینیم که همین بچه موفق شده به خاطر اون جنگ هایی که من به نفع این بچه کردم، حتی بر ضد خود مادرش.
در کار خودتون اول هستید، پیشگام هستید آقای دکتر جدیدی عزیز، و من میدونم که شما در کارهای خیریه هم پیشگام هستید و دوست دارید که اول باشید. بهتون، به شما و همکاران گلتون، خانواده محترمتون تبریک میگیم که نه فقط در وکالت، همطور که عرض کردم در کارهای خیریه و کمک به مردم هم اول هستید. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه آمریکا رو شنیدید و به عنوان شناخته شده ترین و بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات در جامعه ایرانی که دفاترشون در شرمن اوکس، بیولی هیلز، گلندل، ایرواین، سان فرانسیسکو، سان هوزه، اوکلند و فرزنو در جای جای جنوب و شمال کالیفرنیا در خدمت شما هستند. 818-999-9999 یا 818-9 رو به خاطر بسپارید. و در این چند ثانیه آخر راجع به اون جایزه و کسانی که در سال 2017 با شما کیس داشته باشن.
بله، ما همون جوری که در برنامه‌های گذشته گفتیم، دوستانی که افتخار دادن ما وکیلشون باشیم از اول سال 2017 و تا آخر دسامبر 2017 جزو قرعه کشی خواهم بود که در ژانویه 2018 انجام خواهد شد و یک عدد اتومبیل به یک برنده خوششانس و 26 آیپد به 20 معذرت میخوام 25 آیپد به 25 برنده خوششانس که موکلین خود ما هستند تقدیم خواهیم کرد به عنوان قرعه کشی. این رو واقعا یه توکن کوچکی هستش که ما به عنوان قدردانی از موکلین خودمون هر ساله دوست داریم به موکلین بدیم. آخر سال اغلب موقع ما تو 13 به در این کارو میکردیم، اما تصمیم گرفتیم که الان دیگه سالیانه این کارو بکنیم، یعنی حتما همین کارو خواهیم کرد در 2019 برای موکلین 2018. پس دوستانی که کیس با ما باز بکنن، اقلا آخر سال اضافه بر پول خوبی که ما براشون میگیریم از پرونده هاشون، میتونن جزو قرعه کشی هم باشن، این هدایایی هم بگیرن. حالا خدا رو چه دیدی، شاید این اتومبیل احتیاج کسی هم بود که بتونه استفادهش بکنه.
بسیار عالی. نوع تصادف یا میزان خسارت که فرقی نمی کنه.
در صورتی که کیسی شما داشته باشین و ما قبول بکنیم که وکیل شما باشیم و شما هم ما رو به عنوان وکیلتون قبول بکنین، اسم شما میره در لیست موکلین ما و جزء این قرعه کشی خواهید آمد.
بسیار عالی. پس امروز من با همکاران یه صحبتی بکنم، ببینم اینجا میشه مایه.
آره ببینم دیگر بزنین
صدمات شدیده بعد. البته من میخورم و من نمیذارم.
آره شما
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز. صحبت‌های جناب آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات رو شنیدید. با عرض موفقیت برای شما و همکاران.
خیلی ممنون.
در مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-9999